Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala seyyidina Rasulillah ve alihi tayyibin tahirin ma'sumin ve nafsi daimet ala adaihim ecmaîn. Allahumme fa'na jami'al mushtaqin. Erhamna bi rahmetike ya erhamer rahimin. Arz kanım ki bir miktarı ibaret merhum şeyh ro khundim و عبارت مرحوم ناینی. یکی از مطالبی که بود دیگه نمیدونم، چون ما یک موجزن جواب دادیم، ایشون مرحوم شیخ یک فرقی بین کشف حکمی و کشف حقیقی قرار دادن و گفتن که اگر ما مثلا کسی چیزی رو فروخت بعد خود مالک نقل کرد، بنا بر کشف حقیقی اون نقل به اصطلاح باطله. مثلا فرض کنیم حالا به قول ایشون ام الولد، حالا اگه میگم اون، چون این عبارت ایشون ابهام داره، کتاب ایشون رو یک کسی فروخ به 100,000 تومان، ایشون خبر نداشت، 4-5 روزم گذشت خبر نداشت، بعد خودش کتاب فروخ به 50,000 تومان، بعد از این روز بهشون گفتن آقا قبلا این آقا فروخته بود کتابشون رو به 100,000 تومان، خودش هم فروخته به 50,000 تومان. بعد گفت من اجازه دادم، اون عقد اولی رو اجازه دادم. مرحوم شیخ میفرمان این اجازه درسته، اگر قائل به کشف حقیقی شدیم نقل خود مالک باطله، اون عقد درسته و نقل باطل. اما اگر قائل به کشف حکمی شدیم، هر دو درسته، هم عقد سابق درسته، هم نقلی که مالک کرده، هر دو درسته. بنابر کشف حکمی هر دو درسته، به این معنا که کتاب به همون 100,000 تومان فروخته میشه، ایشون باید به این مشتری که کتاب فروخته 50,000 تومان بدلش بده، چون از ملکش خارج شده. از این راه مرحوم ناینی، مرحوم شیخ، فرق بین کشف حقیقی و حکم روشن شد. ایشان مرحوم ناینی به این مطلب اشکال کردن، ما اشکال اون چیز دیگری بود. حالا نمیدونم مثلا، چون مطلب رو ما اجمالا گفتیم برای آشنا شدن، چون این مطلبی که ایشون چه گفته در مطالبی که در صفحات بعدم میگه تأثیر گذاره، من میخواستم نخونم، حالا بخونیم این مطلب ایشون رو هم. پس مرحوم شیخ فرق ایشون میفهمن لا یخفا فی ما افاده، بله، من الفرق بین الحکم و الحقیقی فی الاجازه بعد نقل المالک ما با اهل فضولی. این لا یخفافی همشه عربی نیست، خیلی خیلی عربیه، عربی نیست، حالا اشکال نداره. لا یخفا ما فی افاده، بگه مایی میخواد، لا یخفا فی ما افاده من نداره، لا یخفا ما فی. این مطلب معلوم باشه که کلامی که ایشون ما لا یخفا ما فی کلام ما افاده من الاشکال، اینطوری باید بگن در این اشکال و ذالک لانه لا فرق علی المسلکین فی ان المالک یجوز له التصرف فی متعلق عقد الفضولی ولو کان عالما به صدور العقد من فاذا جاز له التصرف نفذ تصرفه و ازا نفذه فلا یبقا محل للاجازه لسیرات المالک عجبه. یعنی علا کل تقدیره این نقل مالک درسته و عقد فضولی باطله، علا کل. چه کشف حکمی قائل بشیم چه کشف حقیقی قائل بشیم فرقی نمی کنه. این که ایشون فرمودن بر کشف حقیقی نقلش باطله، بر کشف حکمی نقلش درسته، این درست نیست. علا کل حال این مطلبی که ایشون فرمودن درست نیست و در اینجا یجوز له التصرف در متعلق عقد فضولی، پس نقلش درسته و اون عقد فضولی باطل. به احتمال و بطلان تصرفی، اون وقت ایشان از این راه وارد میشه، بگیم نه این نقل ایشان باطله، چرا؟ لکشف الاجازه ان وقوعی فی ملک الغیر، چون حالا که اجازه داد این نشون میده این دوران واضح، این احتیاج به دور نداره، مطلب وضوحش واضح تر از دور. حالا چرا؟ لأن الاجازه تکشف عن ذلك لو كان المحل محلا قابلا للاجازه، محل اجازه باشه، و بقاء المحل فرع و بطلان تصرف، بگیم تصرفش با این نقلی که کرده باطله و بطلانه فرق. احتیاجی به این دور و اینا در این امور اعتباری نمیخواد. اصولا نمیتونیم ما اثبات بکنیم که تصرفش باطله به خاطر کشف، چون این واضحه شأن کشف در جایی است که محل باقی باشه، وقتی خودش فروخته دیگه محلی برای او باقی نیست. و به عبارت اخرى قد تکون ذکرنا ان کاشفیت شیء شیء نمال مناسبت تکوینیه اول مناسبت جعلیه و تکوینیه مفقودتون و جعلیه ثابتتون فی صورت اجازه ماله و لل اجنبی، اما اگر الان فروخ میشه اجنبی و المال کلدی تصرفی متعلق عقد الفصولی سار اجنبیه. نه اگر این طور بگیم، من میگم بگیم مشکلی که ما آقایون دارن بحث فرضی رو مطرح میکنن. عرض کردیم بحث فرضی به درد کاری نمیخوره، با اگر نمیشه این درست. اگر این طور باشه اون خب بله، خیلی چیزا اگر هست. ما الان متاسفانه حتی در خارج هم همینطوره، خیلی ها میگن ما اگر فلان کار رو انجام بدیم مثلا ما کشور ما رشد 20% پیدا کنیم. بله اگر درسته، با اگر. این بحث با اگر نباید درستش کرد، اگر فایده نداره به جایی نمیرسونه. نه هم لولم یکن لل اجازه دخلون فی تأثیر اصلا بلکانت کاشفیت و ان حکم شاره به صحت العقد لدی تقبل اجازه فی علم الله، برسیم به امر مجهول، علم الهی مجهول. این امری که ما نه اینکه مجهوله، امر واقعی است، لکن راه وصول به او نداریم. مجهول به این معنا راهی ما به علم الله نداریم، چیزیست که امکن ان تؤثر فی بطلان نقل. ببینید اگر لو قلنا، اینا بحث علمی نیست به نظر ما، میخواد شاید فرض بکنه. اگر بگیم یک امر واقعی است و یک امر علم الهی است و ما ازش خبر نداریم، ملاکن نهو معهادا لا یمکن التزام به لعن اجازت الاجنبی لیست کاشفتن سم لا وجهه لحکمی به صحت نقل علال کشف الحکمی و وجوب قیمت لعنه لوکان نقل صحیحن لم یتعلق حق للمشتری الذي هو طرف الفضولی حتی یعطل قیمت من باب الجمع بین حقه و صحت نقل. بله این لا وجه لحکمی به صحت نقل الکشف و وجوب القیمه لأنه لو کار نقل صحیحا لم يتحقق حق للمشتری الذي دیگه حقی نداره مشتری، نقل صحیح دیگه حقی نداره که یعطل قیمت من. عرض کردم این سنخ بحث کردن بحث علمی نیست. ما دو تا نکته اساسی رو متعرض شدیم. یکی این که ظاهراً در ذهنیت آقایون این است که اگر ما یه چیزی رو درست کردیم حتی المقدور بارد رو تصحیحش بکنیم. هر جور شده یه عقد فضولی واقع شده، این هر جور هست با یه اجازه درستش کنیم، ولو بعد با جعل بدل مثلا. لیکن گفتیم چیزی واقع نداره، با درست باشه شرایطش محقق بشه. اینطور که ما بیایم مثلا همون به تو که بلا سمن میمونه، ما همچی چیزی نداریم. مطلب دوم این که ما بخوایم تمام اینا رو با حکم شرعی درست بکنیم. عرض کردیم اولش موضوع خارجیش مطرحه قبل از حکم شرعی. این آقا بهش میگه آقا یک هفته قبل کتابشون رو به 100,000 تومان فروختن. میگه خب خود من دو روز پیش فروختمش 50,000 تومان. من آقا اون چی میخوای، اون چی اجازه و چی بدی؟ دقت کردید؟ حتی اگر اجازه کاشف، بالاخره اجازه باید کاشف بشه از یک چیزی. وقتی اون هنوز شما اجازه ندادید چیزی نیست و خود اون رو فروختی، چی رو میخوای اجازه بدی؟ مگر همینطور بگیم، بگیم چون یک عقدی واقع شده اون رو باید درستش بکنیم یک نحوی، حالا با اجازه دقت کردی؟ اصلا من به نظر من میاد که این سنخ بحثا خیلی و بحث آینده، چون من خیلی این تاکید کردم دیروز هم عرض کردم، در بحث آینده هم خواهم گفت، یکی از مشکلاتی که ما در اینجا احساس میکنیم این دقت میکنه یک احساس اینطوری است، تحول عقد جدید است، شبیه اون تحول نیست. اصلا این یعنی چی هستن؟
تو شبیه خودشه دیگه.
نه عقد که بجای خودشه، بی عوض نشده. میگه با اجازه این بی تمام میشه. اجازه چی میخوای بدی؟ تو خود فروخته کتاب رو، اون آقایی هم که فروخته درسته عقد انجام داده، لیکن عقدش ناقصه، احتیاج به اجازه شما داره. چی رو میخوای الان اجازه بدی؟ اصلا خود الان انجام دادی، فروختی، محلی برای اجازه نگذاشتی.
لزوم عقد به هم میزنه، لزوم عقد به هم میزنه.
حالا ببینید یه دفعه این که میگیم این به منزله رد، همین بود که شیخ گفت احتمالا به منزله رد بود. حالا به منزله رد هم نباشه، حالا پس که منزله رد هم دقت کردین، یعنی این میاد میگه شما چرا به منزله رد گرفتین؟ چرا؟ چون رد باید ناظر به او باشه، مثل اجازه. این آقا که اصلا خبر نداشته، این آقا که خبر ازا نمیتونه لذا نمیتونه رد باشه، نمیتونه اجازه باشه، چون خبر نداشته. لذا گفت به منزلت رد. ما دلیل نداریم که این به منزله رد. خیلی خوب، ما اصلا نکته این نیست که به منزله رد هست یا نه، رد هست یا نه. اصلا علم نداشته که عقل واقع شده. نه اجازه است، نه منزله اجازه است، نه منزله رد، نه رد، هیچ کدوم نیست. یه گرهی خورده، لکن گره را هنوز شاره اوفو بلقود روش نیامده. اینا را خیال کردن اوف. و بعدم عرض کردم اختلافی که ما با این آیون داریم، ما در بحث فضولی نکته رو عقد بردیم، نه رو ملکیت. اینا رو اثر عقد بردن، ملکیت. اینا میگن عقد شد، یک ملکیتی پیدا شده. حالا هم این آقا آمده این ملک رو به کسی یه داده، اون ملکیت رو میتونه تصمیمش بکنه. ما عرض کردیم بحث ملکیت رو باید مطرح بکنیم در باب اجازه و رد. بحث عقد رو مطرح میکنیم، شبیه باب خیار عقد رو مطرح میکنیم، نه ملکیت. ملکیت اثر عقده، دقت کردیم. اصلا ملکیتی پیدا نشده که حالشون بخواد تطبیقش بکنه. اون چه که پیدا شده یک عقد متزلزلی بوده. این عقد متزلزل یعنی به این معنا که بکشن طرفین جدا میشه، میشه بکشن جدا میشه، متزلزل به این معنا، نه به این معنا که عقد بسته بوده میتونه بازش بکنه. فسخ میتونه بازش بکنه. من مثالهای معقول معقول زدم، مثالهای محسوس زدم که معقول روشن بشه. ما در باب خیار عقده، واقعا عقده بسته شده، گره خورده، سفتم هست، لکن برای خودش یک حقی قرار داده که تا یک روز دیگه بتونه این گره رو باز کنه. اما در باب فضولی گرهی نیست، گره سفتی نیست، یک گره شلیه. این دوتا رو به هم چسبوندن، کتاب رو با 200,000 تومان چسبونده، درسته؟ این تا مالک اجازه نده، این همه گفتن تمامیت ملک، ملکیت، همه شوی ملکیت. بحث ملکیت رو چرا مطرح میکنی؟ ما کلمه‌ای که داریم عفو بالعقوده. ما بحثای حقوقی داریم، بحث ملکیت رو مطرح نکنی. بحثی که هست بحث عقده، عقد گرهه. این گره هست، نمیخوام بگیم نیست، در فضولی گره هست. یه دفعه شما میگین در فضولی اصلا گره نیست، چون بحث تمام شد دیگه است. همونجوری که ایشون مایل این که اصلا در فضولی گره نیست، هیچ گرهی نیست، یه حرفی زده شده اثر نداره. چرا؟ چون مالک نگفته. گره بودن شرطش اینه که مالک بگه. اگر کسی هم گفت که فضولی باطله، کفر نگفته. فرض کنید گفت روایت محمد بن قیس رو قبول نداره، ولی مشایخ ثلاثه نقل کرده، چون تو اون روایت خلاف قاعده زیاد داره، یکی دو سر داره، یه روایت عجیب غریبه است. ولی هر روایت عجیب غریبه است، یه اشکال هم که ما خارجان کردیم که نمیخوام اشاره بش کردم، نمیخواستم بیانش بکنم. علی حاله اون یک روایت عجیب غریبه است، ولی مشایخ ثلاثه قبول کردن. عرض کردم یک نکته ای است که اینو خوب دقت کنید، چون اهل سنت قائل به قیاس شدن و قائل به زن شدن. عرض کردم زن در اصطلاح یا مزنه در اصطلاح روایات تحری بود در قرن دوم، اینها اجتهاد بود. اجتهاد و تحری این بود که اگر ما دو طرف داشته باشیم، مثلا یک طرف 48%، یک طرف 52%، ما به 52% اخذ بکنیم، این اسمش تحری بود، اخذ به اهرا، این اسمش اجتهاد بود. ما الان اجتهاد به این معنا نداریم، دقت کردیم؟ اصلا اجتهاد در قرن اول و دوم و تحری این بود، ولذا ما در باب مثلا رکعات نماز داریم تحری، نمیدونم رکعت سومه یا چهارمه، 52% چهارمه، 48% سومه، میگن اینجا عمل بکنیم 52%، دقت کردیم؟ آیان در باب وقت هم تحری رو قبول کردن که اگر هوا ابری بود مثلا 52% این است که یکم در باب قبله تحریم. اینا ابواب معینی است در موضوعات خارجی که فقهای ما تحریم رو قبول کردن، یکی رکعات نمازه، یکی وقت، یکی هم قبله است، دقت کردیم؟ و ما عرض کردیم در باب رکعات نماز قبول کردیم، روایتش معتبره، در باب قبله هم قبول کردیم، روایتش معتبره، در باب وقت قبول نکردیم. مگر مستلزم یک مثلا الان ابر هوا کاملا نمیدونه نماز صبح وارد شد یا نه، که اگر نماز صبح بخواد عقب بندازه تو یقین پیدا بکنه، ممکن اصلا خارج بشه، باز وقت خارج بشه، شبهه اون ور داره، اون از جهت دیگری است. و الا تحریه در وقت رو قبول نکردیم، ولذا در این دقت کنید، چون اهل سنت در احکام تحری رو قبول کردن، روشن شد؟
یعنی قبل موضوعات،
جزو موضوعات خواه
اونا تو احکام
قیاس و
رأی معناش همین. ها قیاس این بود اصلا، تحری و حجیت مظنه زن، روشن شد؟ این نه اینی که الان ما وقتی زن میگیم 80% 70، مراد از زن در اونجا یعنی یکی 52%، یکی 48%. ما به 52% در احکام، این معنای قیاس در احکام بود و تحری و اجتهاد در احکام بود، روشن شد؟ این در بین شیعه مرفوض شد و لذا در اون روایت، روایت هست که اونا چی میگن؟ میگن اذا چی؟ اذا کان غیم یا خفیت شمس کننا نحن و انتم سوا فی الاجتهاد. شما هم به اجتهاد مراجعه میکنید. وقتی هوا تاریک بشه، وقتی ابر باشه، غیم باشه، شما هم به اجتهاد. یعنی اینا آمدن اشکار کردن. شما شیعه میگین ما به اجتهاد مراجعه نمیکنیم، تحریر نمیکنیم. خب اگر مثلا هوا تاریک شد چطور اجتهاد میکنین؟ البته روایات غیم که روایت آمده دو تا احتمال داره درش، یکی اینکه به لحاظ وقت باشه، که به لحاظ قبله باشه، چون اگه خورشید تشخیص بده قبله هم مثلا میدونه قبله مثلا این طرفه. اون روایاتی که داره حضرت میفهم بابا اونجا ما اجتهاد در موضوع خارجی قبول کردیم،
نه در احکام.
یعنی اینقدر پیش روشن شد، اینقدر ارتکاز و تحری و اجتهاد در بینشی مرفوض بود که خیال میکرد اگر ما در موضوعات گفتیم شما تحریر قبول کردیم. کننا نحن و انتم سوا فل اجتهاد، روایت داره اصلا. لذا این روشن شد چی میخوام بگم؟ لذا بنای این شدت قصه رو ببینید، این بنای شیعه به این چی شد؟ که تا جایی که میتوانند در مطالب به روایات و الا میشه تحری، الا میشه اجتهاد
در احکام.
در احکام
از کنم خدمتون، انا خراش ان خراش ان بعد از خوابنا قتل و جویل تو بدار انا حول المخالفین علینا یقولون اذا اطبقت علینا او علمت فلم نعرف السما کننا و انتم سواء اجتهاد فقال لیس کما یقولون اذا کان ذلک فلیصلی لاربع وجوه.
این مال قبله گرفته، سما رو لاربع وجوه برای قبله گرفته، روشن شد؟ چون ما غالبا وقتی میگیم آسمان نمیبینیم به وقت میگیریم،
یعنی به چهار طرف نماز
کنیم، چهار طرف مال اینه.
آی برو زیاد قبول ندارم، یه طرف کافیه.
این روشن شد؟ این رو باید سنش ضعیف البته،
البته اینجا تحری هم نیست،
اجتهاد داره، اجتهاد دقت کردیم. امام میفرما اگه اینطور شد، این روایت عرض کردم، روایتی که میگه آسمان ابر بود، اطبقت علینا السما، آسمان ابر بود و تشخیص ندادیم، خورشید رو ندیدیم، این هم به لحاظ قبله است، روشن شد؟ تعجب نکنید دفعه اسم قبله برد،
ولی وقت هم میتونه باشه،
تو وقت هم لكن اینجا در قبله است، چون گفت یصلی لاربع جا. این هم اگر درست به شرایط قبولش بکنیم، این تعبده و الا میگن سه جهت کافیه، چون ما بین المشرق و المغرب قبله است، احتیاج به چهار جهت نداره. ایده هم که گفتن مطلقا تحری بکنه یا مخیره اصلا دیگه، اگر تحری هم نرسید تمام جهات مساوی بود، جهت واحده کافیه دیگه، نمیخواد چون واضح تضعیف کردن سنده. دقت کردیم، من نمیخوام وارد بحث فقهیش بشم، دقت کردیم. و لذا بین اس، لذا یکی از اسرار این که مثلا روایت محمد بن قیس قبول میکنن این بوده، چون اگر قبول نمیکنن باید به قواعد برمیگشتن و اینا حتی المقدور مغازن به قواعد بر نگردن. روایت سکونی رو هم رو همینجا، این اولین بار ما این توضیح دادیم. لذا مرحوم شیخ طوسی میگه اصحاب ما به روایت سکونی عمل کردن به دو شرط. این آقایون دقت نکردن، این از زمان محقق اشتباهی آمده، محقق خیلی با جلالت شرطش که تا زمان ما ادامه داره. مرحوم شیخ در عده میگه به دو شرط روایت سکونی عمل کردن، یک از ما روایت نباشه از طریق ما، دو اصحاب ما قولی به خلافش نداشته باشه. یعنی به عبارت دیگه الان ما چی میفهمیم؟ اینه اصل اولی سراسه سکنی حکم اصل اولی پیدا میکنه، اما مثل آقای خویی که سراسه سکنی قبول میکنن حکم اماره بشدن.
یعنی عبارت عده رو ندیده آقای خلیلی، عبارت عده رو ندیده آقای خلیلی.
چرا میگم؟ چون مثل محقق این مطلب گفت در کتب رجال معروف شد، ایشون هم به ذهنش همون مطلب آمد، هست در عده. این توی فرق مخالف شیعه گفته، شیخ طوسی گفته لکون امسقات فی النقل، این تو فتحیه و واقفیه گفته. راجع به عامه دو سه صفحه فاصل است، نزدیک همه. اولین بار مرحوم محقق هلی با جلالت شأنی که داره در رساله عزیه چاپ شده، رساله عزیه چاپ شده، ایشون گفته شیخ گفته عمل کرد چون ثقات فنه، این نگفته در سکو، نگفته ثقات، در عامه نگفته ثقات فنه،
در فتحیه
و واقفیه گفت. وقتی این اشتباه از قرن شبتم ادامه پیدا کرد تا زمان ما، بله مرحوم آشان تقلید حسری اشارتون ما در اول قاموس داره، اول قاموس این بحث داره که این آقایون اشتباه کرده، این مطلب اینطور نیست، لیکن این ها عبارت قاموس نهیدن، چون قاموس هم خیلی خوش عبارت نیست، اصولا مرحوم آشان تقلید عبارت عربیش خیلی واضح نیست، عربی خاص خودش داره، علی حاله توجه نشده به این مطلب ایشان و بعدم اون تحلیلی که من عرض کردم تحلیل کافی رو ندادن، ما مفصل این رو تحلیل کردیم عبارت شیخ رو. یعنی در حقیقت مرحوم شیخ میخواد بگه اصحاب ما به روایت سکونی به منزله اصل عملی عمل کرده،
نه دیگه
معارضه
بذارن به روایت
محمدی. آها با
معارضه
این تا حالا کسی نگفته، اینه تا حالا کسی نگفته، این اولین باری که میشونید، هنوزم شد توضیح نگرد، ما اینو توضیح کافی ولذا عرض کردیم بعد از اینکه از زمان علامه بحث سند آمد و روایت سکونی به خاطر عامی بودنش مطرح مشکل شد، قبول نکردن، برگشتن به اصول عملی. اون وقت قرن هشتم برگشت به اصول عملی مشکل نبود، قرن سوم مشکل بود، زمان ابراهیم و هاشم که آمد قم، کتاب سکونی رو آورد قم، رسمشون نبود که به اصول عملی عمل بکنن، رسم
ادامه این حضرت استاد از حسین ابن سعید میگه مثلا بعد میگه فاما شیخ فرما فاما ما یدل علی ان تحری
ببینید
تحری عند الضروره ما رواه،
تحری اینجا آورده، تحری و اجتهاد رو دقت کرد، اجزاد دقت کرد،
فاما ما یدل علی ان تحری یجزی عند الضروره ما رواه،
این در ضروره ما روا یا دلاله علیه ما روا
محمد ابن یعقوب یوز تحری ابدا اذا لم یعلم این وجه القبله،
این در قبله گذاشته یوز تحری ابدا،
روایت دیگه بعدش آورده
هم الی آخری، دقت کردین؟ حالا من وارد بحث فقهش روشن شد این مطلب، این خیلی نکته ایست که در تاریخ فقه شیعه تأثیر گذاره، یعنی سنواتش رو ما معین کردیم. وقتی ابراهیم هاشم اینو در قم آورد، روایات سکونی رو می‌خواستن به اصول عملی عمل نکنن، قبولش کردن.
حداقل روایت هست.
که روایت هست. این آقایون ما توجه نکردن. شیخ نکته‌ای رو، یعنی ما بین آمدن ابراهیم هاشم تو قم تا وفاتش هم 200 ساله. ولذا عرض کردیم ما تا قبل از ابراهیم هاشم روایت سکونی مطرح نیست بین اصحاب ما، خیلی قبول نیست. بعد از ابراهیم هاشم مطرح شده. سرش هم توضیح دادیم، شیخ داره میگه مطرح شده به خاطر اون روایتی که ادا شو مطلبی آمد که ندیدین رجوع کنیم به ما رو و هون علیین، بعدم شیخ این قید یک روایت از ما نباشه لم یعرف قول من اصحابنا به خلافه، چون در اون زمان هنوز رسم نبود که به اصول عملی مراجعه کنن و روایت طرح بکنن، چی شد به سخون مراجعه کرد. اما از قرن هشتم که علامه آمد، قبلش هم ابن عزیز این راه رو باز کرد، قرن هشتم که دیگه قبح عمل به اصول اولیه برداشته شد، وقتی روایت سکونی رو ترک کردن طبق قاعده عمل کردن، به روایت عامه مراجعه کردن، ولذا مشکلی در فقه ایجاد نکرد و درستش هم همین بود. لکن در یک فتح حتی مرحوم شیخ طوسی در مقدمه مبسوط میگه یه اصحاب ما اینقدر مقیده به روایتن حتی لفظ روایت عوض نمی کنن. مثلا اگر در روایت یلزمون ذالک، در فتح میگن یلزمون نمی یعنی یجب علیه ذالک، لفظ رو هم عوض، این مقدمه مبسوط نمیشه شیخ در قرن پنجم. این قرن پنجمی که ایشون نوشته مال قومی هاست، اصحاب قومی ما که مغیره به متون روایات هم که حتی لفظ هم عوض نکرده. چرا؟ چون میگه کن نهن و انتون سواف الاشتهاد. ما هستم میگه ما تو اشتهاد نیستیم، تو تحریر نیستیم، ما اتباع نصیم، در اینجا نص داریم و نص هم نقل کرده مرحوم شیخ. فقط دیگه بس ما هم خسته شد. هست کردم مرحوم آقای توسری متنبه شدن، لکن اون شرح کافی که من الان عرض کردم خدمتتون ایشون ندادن. شرحش مفصل‌تر من عرض کردم.